بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر همه شما اساتید محترم، حضار گرامی، عزیزانی که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم. تبریک عرض میکنم ایام مبارک ماه شعبان رو و به ویژه میلاد حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه رو، و از خدای متعال میخواییم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید که انشاءالله با آمادگی وارد ماه مبارک رمضان بشیم و از ضیافت الله انشاءالله بهره و نصیب خودمون رو ببریم. تشکر میکنم از عزیزانی که در برپایی مدرسه انقلاب اسلامی جهت تبیین مکتب انقلاب اسلامی فای نقش فرمودند، همکارانم در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و همینطور همکاران عزیز در انجمن مطالعات سیاسی حوزه، همکاران عزیزمون در مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی و جای دیگه هم بود آقای دکتر،
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
و عزیزان، بله، در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. خب این نشون میده که ما ظرفیت های خوبی داریم الحمدلله، اگر هم افزایی شکل بگیره و تدبیر و مدیریت و هماهنگی مناسبی صورت بگیره میتونیم به جهاد تبیینی که مورد تاکید مقام معظم رهبری هست عمق بیشتری ببخشیم. خب به طور خاص من تشکر میکنم از آقای دکتر شیخ حسینی رئیس محترم پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و جناب آقای دکتر اکبری معلم و همه عزیزانی که در این نشست ها شرکت کردند. البته ما خب بخشی همین کاری بود که در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با محوریت این پژوهشکده و با همکاری این دستگاهی که عرض کردم انجام شد، اما در دیگر پژوهشکده های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم الحمدلله در دهه مبارک فجر امسال کارهای ارزنده‌ای صورت گرفت. در جمع 37 نشست کرسی و گفتگو و مصاحبه انجام شده در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که 14 نشستش نشست و کرسی همین هایی بود که در قالب مدرسه انقلاب اسلامی انجام شد. دوستانمون در پژوهشکده اسلام تمدنی در مشهد هم اونها هم رکورد خوبی داشتن، 9 تا نشست و کرسی داشتن و 10 تا مصاحبه و گفتگو داشتن. و در مرتبه بعدی عزیزانمون در پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی که 4 نشست و کرسی داشتن و پژوهشکده فقه و حقوق و که از همه من تشکر میکنم، بله، و بعضی حالا قسمت های دیگه تشکر میکنیم. انشاءالله که خدا توفیق بده که در جهت انجام وظایف خودمون بهتر حرکت بکنیم. چند تا پیشنهاد دارم برای از حالا به بعد. یکی این که این مدرسه انقلاب اسلامی رو ما تثبیتش بکنیم به عنوان مدرسه‌ای که با محوریت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی میخواد به مکتب انقلاب اسلامی بپردازه در ابعاد مختلف، آنچه انقلاب اسلامی به دنبالش بود، آنچه تحقق پیدا کرده تا کنون، آسیب شناسی این و دوباره ارائه راهکار برای آینده، یعنی گذشته، حال، آینده. محور تمرکز هم پیشنهاد من اینه که همین مسئله حکمرانی باشه، بحث حکمرانی باشه که پژوهشکده الحمدلله چندین سال هست که داره تو این حوزه کار میکنه و فعالیت داره و مخصوصا خود گروه علوم سیاسی که زمانی هم که جناب آقای دکتر شیخ حسینی مدیریت گروه رو داشتن پیشتاز بود در این مسئله و خب چون ایشون دبیر میز نظام سیاسی هستن اونجا همین بحث حکمرانی خب از سال تقریبا 97 مطرح بود به عنوان یک موضوع و مورد حمایت ریاست محترم دفتر جناب استاد بازی هم قرار داشت. یعنی اگر تمرکز ما بر مسئله حکمرانی در جمهوری اسلامی و جهان اسلام و جهان معاصر باشه با این سوال که انقلاب اسلامی در عرصه حکمرانی چه فضای جدیدی رو باز کرد، چه نقدهایی به حکمرانی های موجود داشت، حالا چه در سطح ایران، چه در سطح جهان اسلام، چه در سطح جهان، و چه فضاهای جدیدی رو در این عرصه باز کرد، چه پیشنهاداتی رو مطرح کرد، چه گفتمانهایی رو ایجاد کرد، دستاوردهای این مسیر جدید تا حالا چی بوده و اون چه که تحقق پیدا نکرده چیا هست و پیشنهادات ما برای ارتقاء حکمرانی در جمهوری اسلامی، در جهان اسلام، در جهان چیه؟ بالاخره مشارکت ما در عرصه حکمرانی چی میتونه باشه؟ چون یک زبان مشترکی هست که ما میتونیم با دنیا داشته باشیم در سطوح مختلف. یه بحثی که به هر حال امروز تو دنیا مطرحه. مواردی هم که دوستان فرمودن در فضای الگوی حکمرانی هست که میتونه معنادار بشه و تحقق پیدا کنه. یعنی اگر ما بحث عدالت رو میگیم انقلاب اسلامی مطرح کرده، خب در ساحت حکمرانی این باید بیاد به شکل سیستماتیک تحقق پیدا بکنه، یعنی بحث حکمرانی عادلانه. و اگر بحث مشارکت رو مطرح میکنیم به همین شکل و باز تو ساعت حکمرانی باید خودش رو نشون بده، چون در بحث حکمرانی هست که ما میگیم که تفکر قرآنی ما اصرارش بر این هست که باید آحاد جامعه ارتقا پیدا بکنن و اینها اگر ارتقا پیدا کردن پیگیر عدل و قسط خواهند شد، هم خودشون عامل میشن به عدل و قسط، هم اقامه کننده میشن. حالا هم دو آیه 25 سوره مبارک حدید بر این مطلب تاکید شده که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. این کتاب به عنوان آیین حکمرانی آمده، قرآن به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری آیین حکمرانیه دیگه. هم دولت‌ها چه بکنن، هم مردم و بخش‌های مدنی چه بکنن، همه بخش‌ها رو در واقع پوشش میده و هم توجه شده به میزان، اون ترازویی که شما یا ترازوهایی که شما باید داشته باشید برای سنجش و اندازه‌گیری، هم در ادامه توجه شده که اگه مردم بخواهند این اتفاق میفته، اما اگر مردم نخواهند اتفاق نمیفته. و در ادامه به این نکته تذکر داده، به این نکته متذکر شده خدای متعال که علی رغم این عده‌ای هم خواهند بود که عدل و قسط را بر نمیتابند، کتاب و میزان را بر نمیتابند. برای اونها هم راهکار راه میده، میگه و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. این هم در ادامه آمده. حالا در سوره مبارک نور آیات 47 تا 57 که اونجا یه تأکیدی شده روی بحث حکومت قرآنی، آیه شریفه که می‌فرماید وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبل تا ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. بعد اونجا میگه که اینا همه مقدمه هست، یعبدوننی، لا یشرکون بی اگه آیه رو درست خونده باشه. یعنی بحث اینه که هر قدر سطح ایمان و عمل صالح در میان شما ارتقا پیدا بکنه، در میان عموم جامعه، سطح تولید امنیت، سطح تولید قدرت و ظرفیت برای اقامه دین بیشتر میشه. یه معادله اینجوری برقرار میشه. کی ما میتونیم بگیم که دین اقامه شد؟ چون رسالت اصلی انقلاب اسلامی اقامه دین بود دیگه، یعنی میخواست به دستور خدای متعال به همه انبیاء اولوالعزم که عقیم الدین بود میخواست عمل بکنه. اگر شما بگید وظیفه حکمرانی اسلامی چیه، میشه اقامه دین. برنامه حکمرانی اسلامی چیه، میشه اقامه دین. وقتی شما میگید اقامه دین، دیگه درش حرکت از شرک به توحید هست، حرکت از ظلمت به نور هست، حرکت از رذایل به فضائل هست، هدایت اینجا مطرحه، دور شدن از، یعنی فرایندها بعد اسلام میشه. تا اقدامات مثلا شرعی و فقهی و عرفی و اینا همه هست دیگه در اقامه دین، اینا همه میاد. تا این با رهبری ولی صورت میگیره. یعنی یه رکنش میشه رهبری الهی، یه رکنش میشه آیین حکمرانی که قرآن، کتاب، یه رکنون شاخصهای اندازه‌گیریه که میزانه و یه بخشش مردم هست. منتها در آیه سوره مارکه نور میفرماید مردمی میتوانند اقامه قسط بکنند که اقامه قسط بخشی از اقامه دینه، یا بخش قلب و اون محور اصلی اقامه دین هست، که آمنو و عملو سالها. حالا اونجا از آیه 47 که بخونیم تا آیه 57، این 10 تا آیه، عمل صالح رو عملیاتی تر معنا کرده. عمل صالح چیه؟ عمل صالح اطاعت از رهبری، اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و آله. میگه خود همین مسلمان ها دو گروه میشن. یه ده از مسلمان هایی که وقتی احساس میکنن اگه به پیغمبر مراجعه کنند، حکمی که پیامبر صادر میکند به نفع دنیای اونها نیست. خود طرف میدونه که ظالمه، میگه اگه به پیغمبرم مراجعه کنیم به نفع طرف مقابل حکم، چون حق با او هست. میگن نه، ما به پیغمبر مراجعه نمی کنیم. اما اگه یه جایی احساس کنن که نه، اینجا حق به جانب ایناست، اینجا به پیغمبر مراجعه میکنن، میگن نه، ما هرچه رسول الله بفرماید. بعد اونجا میفرماید که این درست نیست. مؤمنین اینطوری نیستن. مؤمنین کسانی هستند که شعارشون اینه، میگن سمعنا و اطعنا، ما هرچی پیغمبر بفرماید گوش میدیم، اطاعت میکنیم. خب بعد از این هست که میفرماید وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. منتها جالب اینه که این کما رو فقط برای استخلاف داره، برای بعدی ها دیگه کما نداره. معلومه اونا تا حالا اتفاق نیفتاده تا زمان صدور آیه و نزول آیه. یعنی ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، یا قبل از این فراز، ولی یمکنن لهم دینهم، ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. خب این معلومه کما نداره، یعنی هنوز اون اقامه دین به شکلی که مورد پسند خدای متعال بود که فرمود رضیت لکم الاسلام دینا، تحقق پیدا نکرد. خب شرطش چیه؟ شرطش ایمان و عمل صالح. اون امنیت کامل اتفاق نیفتاده که حالا مفسرین طبق روایتی که هست فرمودن مصداق و تام و تمامش در حکومت جهانی حضرت حجت اربعین فدا انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد. تازه اینا امنیت، قدرت، اقامه دین، اینا همه مقدمه میشه برای چی؟ برای عبادت خدای متعال، برای نفی شرک. که حالا ما اینجا دوباره میگیم، در روایت داره میگه عبادت ملازم با اطاعته. کسی به ایاک نعبد عمل نمیکنه مگر اینکه فقط از خدا اطاعت بکنه. حالا اگر از طاغوت‌ها اطاعت بکنه که دیگه نعبد اتفاق نیفتاده. یعنی سرزمین وجود چون این کسی فرودگاه اوامر و نواهی الهی نشده. اطاعت و مخ ملازمه با معرفته. یعنی میشه ما ندانیم دستورات خدا چیه بعد بگیم که داریم اطاعت میکنیم. خب چی رو اطاعت میکنیم؟ دستورات خدا کجاست؟ تو قرآن کریمه. ولی کسی قرآن کریم رو بلد نباشه، اشراف بهش نداشته باشه، چی رو اطاعت میکنه؟ حالا تا برسه به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، را از این منظر اگر ما نگاه بکنیم دوباره سوالمون رو مطرح بکنیم. خواسته انقلاب اسلامی چی بوده؟ این خواسته انقلاب اسلامی در عرصه کلان اقامه دین بوده. اقامه دین در سطوح مختلف، از فرد و خانواده تا جامعه، از سطح محلی و منطقه‌ای گرفته تا جهانی. حالا چقدر آمده جلو؟ خیلی، یعنی موفقیت‌های زیادی داشته الحمدلله. ولی چقدر دیگه مونده؟ چقدر ما مثلا در پروتکل نویسی ها امروز تو دنیا نقش داریم؟ چقدر حتی در کشور خودمون، در قانون نویسی، در آیین نامه نویسی، در دستورالعمل نویسی نقش داریم؟ مثلا اینها رو ما بر اساس آموزه های اسلامی انجام میدیم یا نه؟ توی قانون اساسی آمد مطرح کرد، گفتش که هم باید نهاد کارشناسی تجربی تو کشور راه بیفته، هم نهاد اجتهاد دینی راه بیفته. بعدا اون بخش کارشناسی تو همین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مثلا اینجور چیزا راه افتاد، ولی اون نهاد اجتهاد دینی که به وجود نیامد، که یعنی اونجایی که بتونه بحث حکمرانی رو از منظر اسلامی با عنایت به میدان پیگیری بکنه، نسخه بده و نظام حکمرانی ما بر اساس اون شکل بگیره و طبق او عمل بکنه. یعنی ما هم از دستاوردهای بشری استفاده بکنیم، هم از آموزه‌های اسلامی، هر دو تا سطحش رو به هر حال مورد توجه قرار بدیم. از این کار به نظرم کار مبارکی هست و اگر این تمرکز هم ایجاد بشه و همه این دستگاه‌هایی که بودن همکاریشون رو ادامه بدن، جاهای دیگه هم اگر تمایل داشتن به این مجموعه اضافه بشن، دعوت بشه از اونها، هر کسی یه بخشی رو بگیره، هر کسی یه بخشی رو. مثلا ما امروز بعد نماز جلسه ایران و پاکستان رو داریم با حضور اساتید پاکستانی. خب اونجا پژوهشکده علوم سیاسی انشالله مرتبط میشه به دانشکده حقوق و علوم سیاسی قائد اعظم. دانشگاه قائد اعظم اولین و مهمترین دانشگاه پاکستان. دانشگاه پاکستان اولیش میشه قائد اعظم. قائد اعظم یعنی محمد علی جناح، مؤسس پاکستان دیگه، عنوان مؤسس سیاسی، علامه اقبال مؤسس فکری و اندیشه‌ایه دیگه. خب حالا یه جایی میاد میگه که من مسئله حکمرانی در فضای ایران، پاکستان، تجارب، اون چه بوده، اون چه با اینا رو مثلا میخوایم کار کنیم. دانشمندان، یه کسی ممکنه بگه که عراق رو کار میکنیم، یه جای دیگه بیاد. یعنی تقسیم کار اگر بشه بعد ما به هم افزایی میرسیم. یه نکته. نکته دومی که بحث تعمیم پیدا بکنه، یعنی فقط بحث دهه فجر که انقلاب اسلامی نیست، مناسبت‌های دیگری هم که داریم و مثلا 15 خرداد میاد و خود بحث اندیشه ما عنوان مبنای مکتب انقلاب اسلامی مطرح دیگه و اندیشه دیگر رهبران انقلاب، شهید مطهری گرفته تا علامه طباطبایی تا خود مقام معظم رهبری، اینها با این نگاه بازخوانی بشه و حتی متفکرانی که ما تو عرصه بین المللی داریم که نسبت سنجی بکنیم ما اونها رو متناسب با تفکر انقلاب اسلامی، اشتراکات معلوم بشه، افتراقات معلوم بشه و از این ظرفیت هم استفاده بشه. به نظرم پژوهشکده علوم سیاسی ما یه همچین ظرفیتی رو داره، یه همچین توانمندی رو داره با توجه به مرجعیت علمی که الحمدلله در حوزه علوم سیاسی داره. مجلاتی به زبان‌های مختلف الان دوستان دارن، عربی، انگلیسی، فارسی و همینطور در سطح خود پژوهشگاه و دفتر تبلیغات هم این همافزایی با محوریت پژوهشکده انجام میشه. اگر پژوهشکده های دیگه هم میخوان بخشی از کار وارد بشن، وارد بشن. تا لازمش یه طراحی در خود گروه علوم سیاسی پژوهشکده هست و ایفای نقش خود شورای پژوهشی پژوهشکده هست که یه طراحی ولو اجمالی صورت بگیره و با توجه به این تجربه خوبی که توی این مدت اندک به دست آمد، کار به مرور هی بهتر بشه، تقویت بشه و ما بتونیم انشالله یه مقدار پیشنهادات اجراییمون، پیشنهادات سیستمیمون و پیشنهادات ایدئیمون، یعنی در سه بخش ایده، سیستم، اجرا که تو عرصه حکمرانی مطرحه، بتونیم هم ایده های انقلاب اسلامی در عرصه حکمرانی رو شفاف بکنیم در عرصه های مختلف با همکاری پژوهشکده های مختلف. سه ایده های انقلاب اسلامی در عرصه خانواده چیه؟ خب پژوهشکده خانواده میتونه اینجا بیاد کمک کنه اگه خواست. ایده های انقلاب اسلامی مثلا در عرصه اخلاق و معنویت چیه؟ یه تنظیمی بشه دیگه. تنظیم که شد وضع مطلوب معلوم میشه، حالا وضع موجودمون چقدر با این فاصله داره و ببینیم از کیا مثلا میتونیم اینجا کمک بگیریم. ایده های کلیدی انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد چیه مثلا؟ یا حوزه تمدنی یا هر حوزه دیگری. بعد اون ایده اگه بخواد اتفاق بیفته چه سیستمی میخواد؟ آیا ما الان سیستمی داریم برای تحقق اون ایده یا ایده ها؟ اگه سیستم داریم، این سیستم مطلوب هست یا نیست؟ اگه مطلوب نیست، قابل اصلاح هست یا نیست؟ اگر هم سیستم نداریم، خب سیستم پیشنهاد بدیم. بعد حالا میخواد اجرا بشه، کی میتونه اجرا بکنه؟ آیا هر کارگزاری میتونه هر سیستمی رو دست بگیره و هر ایده ای رو اجرا بکنه؟ یه کارگزار اگه اصلا ندونه، یعنی نتونه ارتباط بگیره با ایده شما، محورش مثلا اصلا قسط نیست، یه محور اصلا لیبرتیه، اصلا قسط نیست، این میتونه اون وقت خروجی اقدامش مثلا قسط باشه، اصلا تو اون فضا بخواد برنامه‌ریزی بکنه یا نه مثلا. لذا اینا رو به نظرم پژوهشکده میتونه، الحمدلله ظرفیت علمی خوبی هست، نهادهای همکارم هم همینطور ظرفیت‌های علمی خوبی دارن. آقای دکتر نباتیان در مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی، آقای دکتر سید باقری هم در انجمن مطالعات سیاسی حوزه، هم در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دوستانمون در پژوهشکده‌های مختلف، حتی اساتید محترم در دانشگاه باقرالعلوم، دوستان در مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی. به نظرم میشه این حلقه ها رو به هم متصل کرد و حتی اون گروه سیاسی که در مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی داریم مرتبط بشن. انشالله کارهای بهتری رو من در فوق پیش رو میبینم که از عهده این مجموعه برمیاد و ما این رو نقطه آغازی میدانیم برای توجه به مکتب و مدرسه انقلاب اسلامی. انشاءالله که خدای متعال از همه شما به لطف و کرم خودش قبول بکنه. بازم من تشکر میکنم، قدردانی میکنم. البته نمیتونیم از زحماتی که دوستان میکشن که تشکر بکنیم، ولی خب میگه آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. حالا همین مقداری که بالاخره از دستمون برمیاد این هست. خیلی زحمت کشیدید این مدت، خیلی بالاخره کسانی که دستشون تو این کارها هست میدونن که توی یه مدت کمی این حجم از برنامه بخواد اجرا بشه، این همه استاد هماهنگ بشن چه، و غیر از اینها کسانی که همان بحثاشون بحثای تولید محتوا کردن، صاحب نظرن تو این بحث ها، پروژه داشتن، حالا در دارن ارائه میکنن، انصافا بعضی از نشست ها خیلی سطح خلاقیت و نوآوری درشون زیاد بود که به نظرم میتونه حالا پژوهشکده اینا رو پیگیری بکنه، تبدیل به کرسی های تخصصی بشه، حالا نوآوری، نقد و نظریه پردازی انشالله. باز هم سپاسگزارم. و حالا فقط هم بحث هم نشست نبود، یعنی در قالب های متنوع دیگه میشه کار بگیری بشه، یعنی وقتی ما اون ایده هامون رو طراحی کردیم این میتونه دیگه خروجی های مختلف داشته باشه و از خروجی های مختلف استقبال بکنیم. شکرم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.